فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساک شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى الأبد. إلهي تولى أمورنا بحسن كفايته يا من يتولى الصالحين.
يا دوستان میگفت تعلیل کنید، یعنی توصیف این قضايا و این وقایع کافی نیست. چی شده؟ چطور شده که رو برداشتن؟ چی شده که به این سمت و سو رو آوردن؟ و به کسانی که این گونه از رسول طاعت میکردن در برابر او نشستن، کسانی که محبت رسول رو در دل داشتن با او درگیر شدن، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ تعلیل و توصیف این قضیه رو یعنی کفایت نمی کنه. واقعیت امرینه که عرض کردم، میگه و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. دو عامل هست که آدمی رو حتی در برابر خدای مهربان به لجاجت به پا میدن. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، با یقینی که داره تو منکر میشی، ظلم و تجاوز رو داره آدمی و برتری طلبی و قدرت طلبی رو داره. در اون تعبیر هست تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. برای کسی که بیشتر میخواد برتری طلبی رو پیدا میکنه، علو و برتری طلبی عامل همه این مسائل. گفتم گفته اون بزرگ میگفت در شیطان یه کبر بود زمینش زد، در آدم یه حرص بود زمینش زد، در پسر آدم یه بخل بود بعد تبدیل به حسادت شد، در یونس یه شتاب بود، در یوسف یه توجه به غیر بود. حالا ما که همه اینا رو داریم، هم کبر رو داریم، هم حرص رو داریم، هم بخل رو داریم. تعلیل این قضایا تعلیل مشکلی نیست. من تو تطبیقهایی که بر خودمون دنبال میکنم بیشتر دیدید به همین نقطه ها توجه میکنم. یعنی چه چیزی باعث میشه که زبیری که تا دیروز با علی بوده از اون جدا بشه در برابر او بیاد؟ چی باعث میشه منی که تا دیروز از شما میپذیرفتم، همراه شما بودم، اولین تندی که تو به من کردی با تو درگیر شدم، نفرت ها اومد، دشمنی ها اومد؟ یه برتری طلبی کافی، یه کبر کافی، یه ابا، یه عصبیت، یه قدرت رو خواستن، سلطنت رو خواستن، عزت رو خواستن کافی که درگیری ایجاد کنه؟ کافی که پدری رو با فرزندش درگیر کنه، چشم فرزندش رو در بیاره؟ کافی که مردی رو از بستگان خودش ببره؟ شوخی نیست. تعلیلش خیلی سنگین نیست. ما شاهدیم، تو زندگی خودمون شاهدیم، به خاطر کمترین چیزی از بزرگترین درس ها و آگاهی های خودمون چشم کشیم. سنگین نیست. این به خصوص این تعلیل رو با اون جمله که بهش رو خواستیم بیاریم، همون جمله که تعبیری بود تو تخیه امیا هست، سیاهی، زلال، ظلمات، این تعبیر هایی بود که بهش اشاره کردیم. تو تاریکی آدم وقتی تو تاریکی قرار گرفت، وقتی اندازه های وجودی خودشو نشنا، به کم قانع میشه، به هر سمت سوی میبرن، به دنیا قانع میشه، همت ها محدود میشن. گفتم این سیاهی، این ظلمت که نفس و خلق و دنیا و شیطان، این ظلمات اساسی هستن، جلوه های دنیا و زینت های دنیا. گفته بود زبیر وقتی که تو بسته در بیت المال بسته رو باز کردن و طلاهای بسته رو دیدن، حدود 60 نفر از نگهبانها رو اونجا در بریدن، از بین بردن، اومد با اون طلاها و زردها و طلاهای سرخ و زرد دست میزد و فریاد میکرد که ما هم همین رو میخواییم که علی میخواد برده. تعلیلش مشخصه، میخواهد قدرت، میخواهد ثروت، لذت. مگر ما خواهیم کنیم بسید چی؟ من گاهی نگاه میکنم تو درگیری هایی که اتفاق میکنم، ما اکثرا روش چی با رو توهم. من دوستان خوبی رو میشناستم که واقعا مهربان بودن. من تصور این که یه امکانی اومده فلانی از این امکان به منو صدا نزده، خیلی حرفه ها، چون یه دوی آبگوشتی پختم فرض کنید، منم مثلا اونجا بودم، نیومدم با آقای فلانی بگم بیا بریم این آبگوشت بخور، بر همین اساس دشمنی شده. بعد خانومش دشمنی میکنه، مادر خانومش دشمنی میکنه، پدر خانومش دشمنی میکنه که تو چرا نگفتی این آبگوشته. خدا شاید آدم یه چیزایی رو دیده تو زندگی که خیلی چیزا براش سبک شده. ما خیال میکنیم برای کفر و عناد و نمیدونم لجاد و درگیری با خدا و در برابر رسول ایستادن یه ادله خیلی سنگینی میکنه. نه بابا، همین که رسول به من اعتنا نکنه، دخترشو به من نده، پیش من ننشینم، شطورشون، یکی از دعواهایی که بودیم که حضرت وقت وارد مدینه شدن بر کی وارد بشن، همش دعواست با کی باشه با کی نه. خیلی خدا شاید بین ما و کشتن اولیای خدا هیچ حائل نیست. خیلی فاصله کن نکنید از که اگر من بگم من این که الان مثلا دارم عشق امام زمان دارم ناله میکنم، نمیدونم نسیمی که از بن آن کاکل آیو، مرا خوش از باغ سنبل آیو، همه اینا رو میدم مثلا همین من ولی رو تیکه تیکه نکنم، زیر سم نبرم، زیر سم به ستوران نبرم. شما میکنید کیا بودن حسین کشتن؟ خدا شاید اینا حرفایی نیستش که بخواد با خودمون دورش کنیم، یه صمیمی باشیم. دلیلی نمیخواد، پرواز دلیل میخواد، انحطاط طبیعیه، سقوط طبیعیه. اگر تو ریشه ای نداشته باشی و در سرزمینی محکم نشده باشی و فلاح و رویشی رو به خودت تلقین نکردان که حی علی الفلاح، اگر این همه رو با خودت و از خودت نخواسته باشی، چه رفعتی تو بخوای پیدا کنی؟ به چه قله‌ای میخوای سر بکشی؟ چرا حسن نکنی؟ چرا سر نمیدونم چرا چربی آبگوشت من کمه؟ اول به من نگفتم باورنش. یکی از اساتید ما یه جمله میگفت، من خیلی تو زندگی خودم موثر بود، خیلی موثر. گفتن من تو همین محله های قدیمی قم حوض سلطانو بهش میگم، اینجا سر حوض من چشم ته سمت سفیداب اون طرف هست چهارمزجا بودن، یکی از بزرگان قوم از آیات از مراجع بعدی بود که میگو به تقواش به ایمانش به دینش اعتقاد داشتم. این صبح نماز صبح رو تو مسجد میخوندیم، گفتن من بالای بام بودم، آمدن ایشون صدای ایشون اذان و اقامه ایشون رو میشیدم و ایشون رو هم قبول داشتم. هر چی کردم یه مرتبه بیام اقتدا کنم نتونستم. چی؟ تعلیلش چیه؟ یه غروره، یه کبره. یعنی من وقتی این جمله از اون استاد شنیدم، یاد به کسی که اعتقاد هم نداشتم، ایمان هم نداشتم، نماز رو میخوام ناحتا قضا کن، بذار بشکنه نفسم. بعد در تاریخ هست که یکی از نواب هست در حالت احتضاره، دور او دور فراش او جمع شدن ایده از بزرگان، یک مخصوصی که از بزرگان قمیین هستش اونجا هست، به حساب همین میاد که این نفری است که باید بعد از او زمامدار امر بشه و نائب بعدی بشه. بالای سر نشسته برایم دو تا دور فراش رو گرفت، چش باز میکنه و نامه ای را از حضرت بیرون میاره که تو خواهی آمد و فلانی یکی نائب بعدی رو نائب چهارم یا سوم رو هست فلانی رو ما منصوب کرد. اون فلانی در صف نعال بود، اون پایین فراش، پایین در. این بزرگ قمی بلند شد، او رو بوسید جای خودش بود. ببینید دیگه نمیدونید به حضرت میشه کانالیزه شدن، مثل اینکه از جایی دیگه اطلاعاتشون کامل نبوده. چی بگم؟ هرچی نمیگیم این استحقاق نداشته، من احتمالات رو بالا بر این مستحق بوده، این بهترین بوده، ولی یکی از نکته های اساسی این تا این مرحله رو عبور نکنه به جایی نمیرسه. از این کبر نگذاریم، از این غرور نگذاریم. گفتم به یکی از دوستان، گفتم ما غرورمون رو روی شونه هامون گذاشتیم، این بار سنگینیه، کمرمون رو خمه کاش زیر پامون میگذاشتیم، خیلی بالا میرفتیم. این حجم سنگین غرور ما اگر زیر پای ما موند، ما رو به خیلی جاها میرسه. چی باعث میشه که انسان گم میشه؟ وقتی آدم خودش رو ندید، اون موقع دنیا براش جلوه میکنه، روزمرگی ها میاد براش. من بچه‌ای رو میبینم که من حالا با یه کاکائو میشه گولش زد، به یه باریکلا میشه، ازش یه گوهری رو گرفت، شب چراغ رو گرفت، کاری نداره. این زلال مبین، این گمشدگی و سرگ و درگمی آدم هست که اهدافش رو فراموشش میکنه، راه ها رو گم میکنه، مقاصد رو فراموش میکنه، سعیش گم میشه، راهش گم میشه، زل سبیل میشه، زل سعی عمر میشه، طمعش، انسان همتش، خواسته‌هاش میره تو سمت سو. وقتی به خودم حرف گفتم، میگم من شاهد هستم، در دل خودم میبینم مثلا من فلانی مثلا با به من خیلی گرم نگاه نکرد، یعنی کافره، گفته بود که تولا و تبران، این واقعیت زینن ناس حب و شهوا. یه مرحله اینه که آدم نیازها رو داره، من صحبت بود قبلا بهش اشاره کرده بودم، حاجاته، در این مرحله شهواته، در یه مرحله حب شهوته. این آدم توی مرحله شهوات رو میفهمه و نمیخواد دنبالش بره، ولی در یه مرحله همین شهوات توجیه میشن، محبوب میشن برای آدم، و در یه مرحله بالاتر این محبت توجیه میشه، زینا للناس، یعنی معیار اینه. گفته بود که هر کس با من مخالفت کنه حرامزاده است. بعد گفته بودم چطور؟ گفته چون من سیدم و هر کس هم با من مخالفت کنه، من که عیب دیگه ای که ندارم، که به خاطر پیغمبر، به هر کس با پیغمبر درگیر بشه حرامزاده. عجیبه، یعنی ما اینقدر خالصیم و مردم اینقدر آگاهن به خلوص ما، آگاهن، در نتیجه این خلوص مشهود معلوم باعث میشه که منکرش جاهل و کافر باشه و حرامزاده باشه. خیلی فاصله میخوره خودش، خیلی فاصله. یه خب به نفس عظیمی میخواد که انسان رو اینطور کور و کر کنه. من این تیتر این مباحث رو باز میگم که مشکلات حکومت دینی با اجرای صحیح، حتی کسی مثل علی اگر مجری میبود و متولی میبود مشکلاتی بود به ششاده شد، اجرای ضعیف، سالم ولی ضعیف، باز مشکلاتی بود بهش اشاره شد. این بحث امروز اینه، اجرای، یعنی مشکلات حکومت دینی با اجرای مبتدع و منحرف در وصف انحرافا چه مشکلاتی پیدا میکنه، چه برای مردم، چه برای به اصطلاح خود دین و حکومتی که دست میده. گفتیم نکته هایی که در اینجا مطرح شد 10-12 تا عنوان بود. یکیش تخیه، تخیه نیست سیاهی، این تعبیر تخیه هم امنی تعبیر بود که در خطبه شخشلیه بود، تخیتن امیا بود. من این تخیتن امیا رو باز کردم، معنی بعدش حبت بود، شماس بود، تلون بود، اعتراض بود، فتل بود، عمل بود، بهتون عرضه بدارم بتنه بود، بعد هواها بود، بدعتها بود، عناوین دیگه که حالا تا 12 تا. امشب این میخوام یه جمع‌بندی بکنم که تو تیکه تیکه هایی که از این شبها از دست میره اصل مطلب تو ذهنتون باقی بمونه. گفتیم تخیه امیا دو تا عنوان رو ما دنبال میکنیم، یکی عنوان تخیه و سیاهی رو تیه، عنوان زلال و ظلمت و سیاهی هایی که وجود داره، و یکی عنوان امیا و کوری رو ازش گفته بود کردیم. سیاهی و زلال ها، یکیش گفتیم ظلماتی که شکل میگرفت، یخرجون من النور الى الظلمات، نفس و خلق و دنیا و شیطان، این چهار تا ظلمت هر کدومش کافی بود علت باشه برای همه انحراف آدم. تحلیلی که اون دوست ما ازش گفتگو میکرد، دونه دونه این گفته بود چرا توب در نکردی؟ گفت به هزار و یه دلیل. اولیش این که توب نداشتم، واقعا نفسانیت ها هست، دنیا هست، گرایش ها هست، وسوسه ها هست. من فلانی رو دوست دارم، میگن فلانی آقا خیلی نامرده ها، میگن یه وسوسه شروع یه ای میگم، پس دیگه اون دست که من اینجوری کرد، آره این آدمی که تمام همتش محبت به من بوده، دشمنش میشم، در راه اون میشینم، بستر رو سعی میزنم، دنبال دلیل چه چیزی میخواییم ما بگردیم؟
چی شد که از دستور چشم پوشیدن؟ چی شد که علی را از روی دستای رسول به زیر کشیدن؟ چی شد که فاطمه را زدن؟ میگم با فرزند خودش کور میکنه. الملک و عقیم یعنی همین. خلاصه ظلمات یخرجون، این ظلمات، این ظلماتی که عرض کردیم که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اینا دیگه تحلیلش فرصت و زمانی میخواد، اهل تحقیق خودشون دنبال میکنن. اشاره کردم ظلمت نفس هست، ظلمت خلق هست، هواها، حرفای مردم، ظلمت وسوسه های دنیا هست، وسوسه های شیطان هست، زلال هم هست. یکی دیگه از امکانو من قبل و لفی زلال مبین، این زلال، زلالی که آدمی خودش رو گم کنه. خب گم، من نمیدونم چقدر میارزم، هر کس میتونه منو به هر قیمتی بفره با یه باریک الله، ولی وقتی من 100,000 تومان میارزم، یه بدید با 50,000 تومان معامله نمی کنم. اگر بدونم به بهشت میارزم، با دنیا معامله نمی کنم. اگر بدونم به خدا خریداری دارم و او رو در برابر خودم میبینم، دیگه حتی با بهشت هم سودا نمی کنم. اونایی که میگن یا نعیمی و جنتی و یا دنیا یا آخرتی، با این نکته هم راه، این زلال اوله که انسان خودشو که گم کرد، سعیش گم میشه، راهش گم میشه، مقصدش هم گم میشه. و کسی که گم شد، هر کس هر طرف او رو میتونه ببره. حیران یدعونه الی الهدى اعتنا، رو نمیاره دیگه، میبرن استهوت و شیاطین فلر. خب این تازه سیاهی بود، کوری مرض بعدیه. تو در این حالتی هستی، هم در تاریکی قرار گرفتی، تخیه، و هم امیاء این کوره. گفتم این آیه رو اشاره کردم، انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت بهاد العمی. کورها رو نمیتونی تو راهنمون باشی، هدایت ها تحقق پیدا نمیکنه برای کسی که یعنی اما رو پیدا کرده. علائم را می توانی شناسایی کنی. گفتم مهد علائم هم، از بین بردن آیات هم، چشم پوشی نشانه ها هم اینجا حضور داره. کفر به آیات، کفر به نشانه ها، چشم پوشی از علائمی که رسول خدا گذاشته، اینها هم در راه. پس هم سیاهی هست، هم کوری هست، هم چشم پوشی از آیات علائم. اشاره کردم معاویه میگه عمار وقتی که شهید شد، من نه متوجه نیستم به تعبیر خود معاویه که شادیم از مرگ عمار بیشتر بود که از علی جدا شد، یا این که ذوالکلا قبل از او از بین رفته. بلا نیمی از سپاه شام با ذوالکلا به سمت علی میاد. نکته که میخواستم بگم آثار این زلال و این کوری رو خوب دقت کنید. این بحث امشب رو حالا اگرچه کوتاه هست تأمل داشته باشید. نتیجه این که انسان گم شد، در سیاهی قرار گرفت و در زلال قرار گرفت، آدمی به کفایت خودش واقف و واثق میشه، چون نمیدونه راه چقدره، نمیدونه خودش چقدره، نمیدونه چه امکانی بهش دادن و تا کجا میخواهند که حرکت کنه. این آدم جاهل و زال و گم شده، این آدمی طبیعتاً به کفایت خودش واثق میشه، به اندیشه خودش، به علم خودش، به عقلانیت خودش، به عرفان خودش، به غرایز خودش کفایت میکنه و تجربه هم در این محدوده بار داده. یعنی برای 70 سال اینها کارگوشا بودن، حالا در وسعت‌های بیشتر زمان‌های طولانی ممکنه به بن‌بست برسه، ولی برای این زندگی 70 ساله برنامه‌ریزی مناسبی داشت. مدیریتش، برنامه‌ریزی، طراحیش و تشکل مطلوب رو داشته. پس خدا رو می‌خواد چیکار؟ راهی رو می‌خواد چیکار؟ رسول رو چه احتیاجی بهش داره؟ که اگر رسول رو خواست بعد اهل بیت رو بخواد، فاطمه رو بخواد، حسین رو بخواد، حسن رو بخواد، برای چی بخواد؟ پیش من میگم، میگم داداش ما بدبختیم، بهشت هم که بریم امام حسین میاد میگه برو برای علی اصغر آسپرین بگیر، منم بعد برم دنبالش رسیدش هم نمیدونم. به شوخی میگم، ولی واقعیت اینه وقتی که من رسول رو نخواستم دیگه بار علی اصغر رو، این عاطفه کنار میره در من. من به اندازه از زخم علی اصغر رنج میبرم که جلوی من یه بچه‌ای رو بزنم. در حالی که این نیست، اهانت به علی اصغر اهانت به علی اصغر نیست، اهانت رسول رو خود حتی رسول خدا. من آزاها فقط آزانی، من اهاننی در حد اهانت به حقه. این چشم‌پوشی از اونه. چرا من این همه رو میزنم؟ این نکته، من بعد از دوستان این نکته میخواستم بگم، من خودم در رابطه با روزه هایی که میشنم، اون روزه هایی بیشتر من روزی رو میکنه، خدا رحمت کنه بعضی از اساتید ما که ماها رو تو تطبیق ها قرار میدن، این عواطف و این تحلیل ها، این بخواهیم شدت به خرج بدیم، بالا ببریم، بگیم اینا چه کردن، اینا برای اینه که ما با عواطفمون میخواییم حرکت کنیم، در حالی که ما با معرفت و بصیرتمون. گفتم ما حد که نمیدونم کعبه رو، حتی یه سنگ رو، حتی یه شتر رو، اغروها یه شتر رو اغر کردم، حتی حرمت حصله. بحث این سالا این چگونه زدم چگونه بردم، منهای همه این عواطف این بریدن از مبانی تو. این نکته رو نباید فراموش کرد، بریدن از مبانی، بریدن از خدا. چرا؟ اساسش اینه من در زلالی هستم، در سطحیه هستم، در سیاهی هستم که به خودم واثقم و نیازی به خدا و رسول و ولی نمی بینم. اینه که دین برای این دنیای من ضرورتی ندارد. نمیگیم نیست، میگیم ضروری. خوب دقت کنید، سکولار شدن و اون دنیای شدن دین از اینجا برخواسته که آدمی در این محدوده خودش رو توانمند میبینه، در محدوده شهادت، عقلانیت او، علم او و عرفان او، حتی گفتم عرفان الهادی بدون پیر بلخ و بدون تفکر زائد کار او رو تفهیم میکنه. احتیاجی به این طرف اون طرف نداره، با تمرکز میرسه به سقیه، میرسه نمیدونم به جدا شدن، به خلع از تنش میرسه، به همه اونچه که دیگران دیدن اینها هم میرسن. بس برای چی دنبال چیز دیگری باشه؟ برای چی کسی که میتواند خودش این دنیا حرکت کنه، که خدا را بخواهد، که رسول را بخواهد، که ولی را بخواهد، که تا این همه ادامه پیدا کنه؟ این نکته اول. اگر تو در این ضلال قرار گرفتی، به کفایت خودت واثق میشی. این کفایت، کفایت اساسی. بحث نیست که حسبنا کتاب الله، حتی حسبنا خودمون، خودمون برای خودمون بسیم. این شوخی کردیم از کتاب خدا عرض زدیم. کفایت آدمی برای او هست. به کتاب به سنت ساری نداریم، به اعتراف ساری نداریم، به کتاب خدا هم ساری نداریم. اینی که نکته ای که من به خدا میدهم، من حس میکنم بر خدا منت دارم، از خدا نمیگیرم، مقدم میشوم یا مؤخر، یعنی یا جلو میفتم یا عقب میفتم، معیت ندارم، معکم معکم لا مع غیرکم نیست، چون حس نمیکنم این ضرورت داشته باشم معیت. عقب افتاد دیگه، زنها مثلا میشه اون تعبیر لا تقدم بین یدی الله و رسوله بر ما زیادیه. چرا نیفتیم جلوتر؟ ما راهوارتریم، ما بدون این مقدمات به اون نتایج رسیدیم. چه ضرورتی داره؟ این ضلال از اینجا شکل میگیره که تو این نتایج رو دیدی، این قدرت و این حکومت رو خواستی و این محدوده شهادت و تجربه خودت رو خواستی. خب بله، در این محدوده تو موفقی، ولی آدمی بیش از این توانمند است، بیش از این استمرار دارد، ادامه دارد، شهادت و غیب او، امروز و یوم الاخر او به هم پیوند خورده است. این است که محتاج الله است، محتاج وحی است، محتاج رسول است، محتاج ولی است. این است که برای هر کاری که میکند استناد میخواهد، هر قدمی که میخواد بردارد دلیل میخواهد، هر تصرفی که میخواد در این هستی داشته باشد امر، اذن، جواز میخواهد. این نکته اولی بود که در رابطه با این مسئله مطرح میشد. باز با این ضلال محورها فراموش میشه. گفتم آرمانهای دیگر معیار میشوند، نفسانیت آدمی معیار میشود، آزادی معیار میشود، منافع معیار میشود، دوستی ها و دشمنی ها و خدکشی ها و صلح و جنگ و داد و ستت ها بر این محور ها میترفت. کسرت گرایی که ازش گفتگو میکنن به مرسون سنگینه که بیان بگیم همه در ضلال هم جز یک دسته. یعنی سعادت و حقیقت در تیول یک دسته نیست، من همه هر کس سخت میاد حقیقت و سر میاد سعادت خواهد. نکته اینه که واقعیت هم نسبت به یه حقایقی که وجود دارد، معرفتی که تو بهش رسیدی، تو نسبت به این معرفت یا مؤمنی یا کافری، کسرت گرایی اینجا شکل میگیره. کسرت ها بر اساس ایمان و کفر شکل میگیره، نه بر اساس مذاهب، بر اساس ایمان و کفر. این تعبیر متفاوتی میگیره. باز با این ضلال سیاهی نصر بعد سیمله پایبندی به نفس از دست میرود. خوب دقت کنید، ما میبینیم وقتی که این ضلال آمد در برابر نفس رسول اجتهاد کردن. امروز میبینیم زندان زید ابو حامد هم حرفش اینه، میگه ما به همون استدلالی که عمر در برابر فلان بیان داشت و نفس رو دیگرگون کرد، ما همون استدلال ما در برابر نصوص نیستیم و احتیاجی به نفس نداریم. نفس را با اون گونه که میخواییم تعبیر میکنیم، تأویل میکنیم، تفسیر میکنیم. درست هم هست تو این سیاهی و ظلمت، همین در این تفریه امیا، همین اجتهاد در برابر نفس شکل میگیره. تو به نفس پایبند نیستی، تعبیرها و تفسیرها میاد. بدعت شکل میگیره. ما میبینیم بعدها در بیانی که حضرت دارن داده به امام جائری که زل و زلده، میگه احیا بدعتن و امات سنتن. احیاء بدعت ها زنده میشه، پایبندی به نفس نیست. این مراد از این نفس چیز دیگری. پس این مشکل اساسی ما اینه، تو زلال و تاریکی تو دیگه به متن قرآن هم پایبند نیستی، میگه این دیگه محسوب اینه. آقا چه چیزی؟ من این گونه برداشت میکنم، برداشت تو استناد نمیخواد. ذهنیت من، تداعی ذهن من، آمارهای به اصطلاح خاصی که من به دست آوردم و برآوردی که من کردم، ناخودآگاهی که من به روی آوردم، چگونه میتواند در تفسیر و تأویل برای متن دخالت داشته باشد و دلالت را تو بهش توجه نکنی و استناد را ازش پشت بپوشی؟ چگونه میتوانیم به حوزه خاطره و تداعی ذهن یا به حوزه ناخودآگاه شخصیت آدمی روی بیاوریم و حوزه دلالت و استناد رو فراموش کنیم؟ این زلال هست که این تخییه هم یا این تاریکی اول هم کنار گذاشتن دین رو داشت، هم محور شدن چیزهای دیگر رو داشت و هم تفسیر و تأویل ها رو به دنبال می‌آورد. این زلال بود. کوری ها هم همون نکته بود که دیدیم، تعبیری که فاطمه زهرا بیان می‌کرد، گفت چی شد که شما غمیزه دارید؟ ما هذه الغمیزه حقی و سنن ظلامتی. چی که خوابیدی؟ چه چشمی پوشی؟ این کوری از دعوت در برابر دعوت علی، چشم پوشی از اصرار فاطمه، چشم پوشی از حق به او، همه به همین برمیگرده که تو این رو نه ضروری میدانی و نه لازم. چند تا دیگری پول خواهد، اینی که حسین تو خیلی راحت میکشی، دفاع نمی کنی. این مباحث مباحث اساسیه. عامل این چشم پوشی، یعنی بیتفاوتی، عذر تراشی، چشم پوشی و توقف و کوتاهی در برابر حقوق، این چهار حالت در برابر دعوت هایی که ما میکنیم و حرفا و زمزمه هایی که از رسول، از علی، از فاطمه، از حسین داریم، این همه چشم‌پوشی ها، عذر تراشی ها، توقف ها و کوتاهی ها طبیعیه. تو در کوری داری به سر می‌بری.
Thank you.